چالش ها و هزار توی تامین اجتماعی و سیستم وزارت کار آشنایی ندارن و واقعا وارد اونجا میشن تو اون پروسه سخت. بعضی هاشون اصلا اون قسط آخر یا اون درصدی که بابت گرفتن حسن انجام کار رو گرفتن مفاصل به کارگزار اصلیشون یا کارفرمای اصلیشون هست تو اصلا در از منصرف میشن. این شرایط واقعا سخت. البته من چند وقت پیش خبری رو شنیدم از قول معاون رئیس جمهور، معاون علمی فناوری، که به زودی برای شرکت‌های استارتاپی بیمه‌های قراردادی معاف میشه و این شرکت‌ها میتونن بیمه قراردادی نداشته باشن. حالا من نمیدونم به شیوهش به چه صورتی، خیلی از شرکت‌ها الان مرسوم هست که این رو دارن. یا موردهای دیگه‌ای که الان تو بحث مالیات هست، بحث‌های مختلف هست. یعنی ما خودمون یه سری از روندهای تجاری سازی یک فرایند رو برای یک کسب و کار انقدر سخت کردیم، حتی اگه یک کارفرمایی به این شرکت‌ها اعتماد بکنه و یه پروژه‌ای رو بده، با اینها مثل یه شرکتی که 10 سال 15 سال مثل یه کارخونه تولیدی برخورد میشه، با اینا مثل یه شرکتی که وارد کننده است برخورد میشه. یعنی هیچ امتیاز خاصی قائل نمیشن. حتی تو حوزه معافیت‌های مالیاتی هم این معافیت‌ها برمیگرده روی یک سری از پروسه هایی که برای دانش بنیان شدن داشتن. یعنی اگه یک سری از خدماتشون ارائه بشه که فارغ از قرارداد و موضوع تجاری سازی یا دانش بنیان شدنشون باشه، باز بعد مالیات این رو به صورت جداگانه پرداخت بکنن. برای خیلی از مراکز مالیاتی هم این قضیه مشخص و شفاف نیست. یعنی نحوه برخورد با این شرکت‌ها مشخص است، اگرچه خیلی بهتر از سال‌های قبل شده. ما اینا بعد بگیم خیلی بهتر شده، شرایط بهتر شده، فرهنگ سازی شده، خیلی از مدیران تو حوزه بیمه، تو حوزه مالیات این فرصت رو ایجاد کردن، اما متاسفانه بخش عمدهش هنوز پابرجای. انشالله با برنامه‌های جدید و این فرصتی که مدیران به این شرکت‌ها میدن، این بازار شکل بگیره و تأثیرش رو بتونه داشته باشه که ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توی شبکه ملی اطلاعات، توزیع سرویس‌ها و محتوا میتونیم نتایجش رو شاهد باشیم.
تمام تاکید صحبت آقای مهندس کاشی شرایط این بود هست که شرایط کسب و کار در این حوزه باید بهبود پیدا کنه و مواردش رو هم برشمردن و گفتن که باید به شرکت‌های داخلی فرصت کافی داده بشه. اجازه بدید که از آقای دکتر نوری‌خواه بپرسیم که به واقع این فرصت آیا اصلا داده شده؟ ما میتونیم از نمونه‌های موفقی در این بخش هم صحبت کنیم و امکاناتی که حالا وجود داره و شرایطی که هست به خوبی ازش استفاده شده تا جایی که تونستن، یا اینکه خیر؟
نمونه‌های رو خدمتتون مثال می‌زنم که به لحاظ فنی حداقل دستاوردهای خوبی رو داشتن و همینطور نمونه هایی که به صورت بالقوه قابل استفاده هست برای اینکه کشور در یه زمینه هایی به یک استقلال نسبی حداقل در حوزه های راهبردی برسه و بتونه از تحریم به نوعی گذر بکنه.
بله.
تحریم ها در حوزه اینترنت بعضی از مسئولین اعتقاد دارن که شدنی نیست و میگن که خب اینترنت به گونه ای اداره میشه که مثلا یک کشور مالکش نیست و نمیتونه ایران رو تحریم بکنه. اما اگر ما دقیق بشیم در پروتکل ها، در ابزار ها، در روش ها، در خدماتی که داره ارائه میشه و شرکت هایی که در این حوزه فعال هستن، میبینیم که واقعا اینجوری نیست. مثل خیلی از زمینه های دیگه، مثل غذا، دارو و زمینه هایی که گفته میشد تحریم بردار نیست اما در عمل به دلیل نبود کانال مالی تو اون زمینه ها هم دچار مشکلات جدی هستیم، اینجا هم اگر سازوکارهای مناسب دیده نشه احتمال تحریم های جدی تر حتی وجود داره و همین الانش هم تحریم های زیادی در حوزه خدمات و نرم افزارها و ابزارهای مورد استفاده ما میبینیم. پس از یک طرف نباید ترسید، راهکارهای مناسب وجود داره، ولی از طرف دیگر رها کردن موضوع، شاید دست کم گرفتن موضوع و به نوعی صورت مسئله رو پاک کردن کمکی نمیکنه. ما با شرایطی مواجهیم که بسیاری از خدماتی که تو کشور داره استفاده میشه خارجی است و خب و این شرایط رو در اختیار طرف مقابل میگذاره که با جلوگیری از عرضه این خدمات مشکلاتی رو در کشور ایجاد بکنه. اگه بخوام مثال بزنم، ببینید الان تاکسی های اینترنتی که تو کشور داره استفاده میشه، خب این تاکسی ها بالاخره نرم افزارش توی ایران داره میزبانی میشه و خدماتش از طریق سرورهایی که توی ایران هست داره به مردم عرضه میشه، اما به طور مثال بستر نقشه‌ای که داره عرضه میشه به کاربران، این بستر نقشه یک بستر نقشه ایرانی نیست، بستر نقشه شرکت گوگل هست. خب امکان استفاده از نقشه های ایرانی موفق اینجا وجود داره، یعنی اینکه اون شرکتی که داره خدمات تاکسی اینترنتی ارائه میده کافیه که هماهنگ بشه با دو سه تا از این شرکت های ارائه کننده نقشه ایرانی که اونها خدمات نقشه خودشون رو دارن از سرورهای ایران عرضه میکنن، محصولشون بالاخره توی ایران داره تهیه میشه و این قابلیت رو داره که حتی در شرایط تحریم هم بتونه به کار خودش ادامه بده. خب اینجا اگر این شرکت هایی که دارن بالاخره تو مقیاس بالا سرویس میدن و خدمات میدن به مردم، چه تو حوزه نقشه که اون شرکت های ارائه کننده نقشه دارن عرضه میکنن، چه تو حوزه تاکسی اینترنتی که شرکت های تاکسی اینترنتی دارن خدمات میدن، اینها اگه کنار هم قرار بگیرن میتونه در کنار هم یک تجربه موفق رو برای کشور رقم بزنه. هر کدوم از این شرکت ها در حوزه خودشون در کشور موفق بودن، اما برای اینکه یک زیرساخت مناسبی ایجاد بشه که حتی در قبال تحریم ها هم به خوبی بتونه پایدار باشه، باید این شرکت ها در کنار هم قرار بگیرن، یعنی با مدیریت حاکمیت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل کردن شرایط امکان تعامل بهتر شرکت‌ها فراهم بشه که اینها در کنار هم بتونن خدمات خوبی رو ارائه بدن. نمونه دیگری که خدمتون عرض بکنم، چندی پیش در همین برنامه در موردش صحبت کردیم که با توجه به دغدغه مردم و حتی بسیاری از تولید کنندگان نرم افزار برای دسترسی به سایت هایی که به ایران خدمات نمیدن اما محصولاتشون محصولات عامیست که مورد استفاده هم است، خیلی از این محصولات محصولات نرم افزاری رایگان هست اما متاسفانه به ایران داده نمیشه، یه شرکتی اومده خدماتی رو فراهم کرده که مردم با تنظیم یه بخشی از رایانه خودشون یا تلفن همراه خودشون میتونن خدماتی که تا پیش از این مسدود بود برای ایرانیان رو بدون اینکه فیلتر شکن نصب بکنن بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. پس این نکته است و نکته مهمی هم هست که حتی بدون استفاده از فیلتر شکن هم با روشی که این شرکت دانشمندان تونسته ایجاد بکنه، این امکان برای مردم فراهم شده که بتونن از خدمات نرم افزاری که به روی ایرانیان بسته شده بتونن استفاده بکنن. پس این هم باز یه نمونه از کارهای موفقی که تو کشور خودمون انجام شده.
آقای دکتر اجازه بدید که در این موارد نمونه‌های موفقی که شما مثال زدید، نظر تکمیلی آقای مهندس کاشی رو هم بشنویم و ببینیم که آیا ایشون هم نظر هستند یا خیر. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید حالا صحبت‌های دکتر نوری‌خواه هم تقریبا همین موضوع رو اشاره داشت. من میخوام تو قسمت تکمیلی حالا این صحبت سری نکات اشاره کنم، شاید جالب باشه برای مردم. ببینید یکی از مشکلاتی که الان ما داریم، خب با توجه به شرایط تحریم و اتفاقاتی که تو حوزه ارز میفته، واقعا ما توی جنگ اقتصادی هستیم. خب آدم یه سری اخبار یا یه سری چیزا رو میشنوه واقعا تعجب میکنه. همین چند وقت پیش توی برنامه یلدایی که برگزار شده بود تو حوزه کارآفرینی و بحث کسب و کارهای نوپا، مدیر عامل یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی اعلام کرد تقریبا بیشتر از 50% سهامش متعلق به یه سری از شرکت‌های خارجیه.
بله.
اصلا من بحثی ندارم سر خارجی بودن یا داخلی بودن سهامش، اما خب واقعا به ما هم اجازه میدن ما بریم توی کشور خارجی تاکسی اینترنتی را بندازیم؟ یعنی ما یه سرمایه گذاری از ما بیاد، یه شرکتی از سرمایه گذاری وابسته به یکی از بانک‌ها یا اصلا به وابسته به دولت مثلا بخواد بره توی اروپای تاکسی اینترنتی را بندازه، اصلا بخواد بره سهام بخره، واقعا اجازه میدن؟ یعنی ما به این راحتی، شاید حمل و نقل، من میدونم بخش عمده‌ای از حمل و نقل تهران داره الان از این طریق انجام میشه، داریم از این تاکسی اینترنتی استفاده میکنیم، بعض وقتا نرخو میبرم بالا، بعض وقتا نرخو میارم پایین، یه جایی صدای راننده در میاد، یه جایی صدای مشتری در میاد، بعضی مواقع اینقدر واقعا نرخ پایینه طرف روش نمیشه اصلا سوار ماشین بشه، بعضی وقتا نرخ اینقدر بالاه منصرف میشیم، بعد میفهمیم که همچین چیزی که اینقدر درگیره زندگی مردمه بیشتر از 50% برای شرکت‌های خارجیه. اصلا بنده منظورم انکار سرمایه گذاری خارجی نیست، سرمایه گذاری خارجی باید حتما باشه، اما بله. خب با چه شرایطی؟
وقتی برای همه باشه.
بله خب این شرایط باشه، اما وقتی یه سرویس این شکلی که اینقدر درگیر زندگی مردمه، یه شرکت خارجی میاد سرمایه گذاری میکنه، ما برام جالب میخوام اینم مثلا به کشور ما یا به شرکت‌های ما هم اجازه میدن تو کشورهای خودشون بریم یه استارتاپ رو یا یه سرویسی که واقعا برای اونا مهم و حیاتی سهام بگیریم؟ اصلا همچین چیزی اجازه داده نمیشه. شما اگه با چرخه‌های سرمایه گذاری توی امریکا آشنا باشید یا توی اروپا آشنا باشید، تمامی سرویس دهنده و شرکت‌های اصلی که تو حوزه مدیا یا سرویس دارن کار می‌کنن سهامدارا مشخصه. اصلا به شرکت ایرانی به هیچ وجه اجازه نمیدن تو لایه وارد بشه.
نکته‌ای دارین آیدکتور؟ بله، آخه کلامی که میشنویم بیشتر از شاید مسئولین دولتی حاکمیتی اینی که آقا همه جای دنیا دیگه اینجوریه، دیگه دنیای آزاده و هر کی هر کاری خواست می‌کنه، واقعا اینجوریه.
این ظاهر کاره. حالا اگه فرصتی شد توی برنامه راجع به بحث حکمرانی داده صحبت بکنیم، راجع به این جریان اصلا این فضا هست. واقعا من بیشتر با رویکرد اقتصادیش دارم صحبت میکنم، کل رویکردهای دیگه ای که داره نه تو حوزه کاری منه نه فضای کاریش، به فضایی که من متخصص باشم راجع بهش بخوام صحبت کنم، دارم راجع به رویکرد اقتصادی صحبت میکنم. یعنی واقعا برام جذاب بود که مثلا بشنیدم که یه سرویسی که انقدر سرویس مهمیه، شاید الان خیلی از راننده‌های تاکسی که دارن میشنون یا راننده‌هایی که وابسته به این سرویس‌های تاکسی اینترنتی هستن دارن صدای منو میشنون، براشون جالب باشه. فکر می‌کردن که مثلا این سرویس وابسته به یه نهاد یا یه ارگان خاصه، اما خب طبق اعلام مدیر عامل خودشون بیشتر از 50% بر دو تا شرکت خارجیه که حالا یا سرمایه گذاری کردن یا بعدن اومدن سهام گرفتن، که خب اینم چیز جالبیه. بعد راجع به شفاف سازی بشه اصلا ببینیم وضعیت ما واقعا چیه. یعنی اینقدر ما داریم میگیم تو جنگ اقتصادی هستیم، تحریم، فشاره، به چه صورتی خب چه شرکت خارجی به راحتی میاد توی سرویس ایرانی اینقدر سهام میگیره؟ خب هر وقت هم دلش بخواد میتونه سرویسو ببنده. وقتی شما سهامدار یه شرکت مجموعه شکلی باشید، هر وقت دلش بخواد میتونه قیمتو ببره بالا. حالا بگذریم از اینکه کلی کارکرد داره، داده خارج میشه، جریان اطلاعاتی ایجاد میشه و بعد از یه مدتی خب کلیه اون ارتباطاتی که تو اون سرویس هست شاید در اختیار یه سری شرکت‌های خارجی قرار بگیره، باز اون هم از جنبه اقتصادی که باز برام میشینن یه سرویس دیگه تعریف میکنه. خب ما در آینده بحث اینترنت اشیا رو داریم، خب این خیلی میتونه تو این داستان گره بخوره. یه نکته دیگه که حالا باز این تکمیل میکنه این صحبت‌ها رو، تو خیلی از همین شرکت‌ها هم باز به جوانای ایرانی فرصت داده نمیشه. مدیران فنی یکی از فروشگاه‌ها یا چند تا از فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی ما اصلا خارجیه، اصلا طرف ایرانی نیست، حالا اشاره به ملیتش نمی‌کنم، ولی که از کشورهای اروپایی هستش. خب من اصلا منکر این داستان نیستم، شاید تجربه تیم فنی خیلی از بحثای دیگه تاثیرگذار بوده، اما نباید ما توی کشور خودمون تربیت بکنیم نیروی مدیر فنی برای مدیریت یه سرویسی با تراکنش بالا رو، با خدمات بالا رو. یعنی ما همیشه با وابسته به خارجی‌ها باشیم.
این امکان رو الان داریم؟
بله، خب این امکانه خب اصلا دیگه ربطی به مسئولین نداره، این برای شرکت داخلیه که داره کار میکنه. همین تاکسی های اینترنتی هم خیلی از مدیران فنیشون مدیران فنی خارجی هستن که دارن سرویس ها رو، خب اینا شاید اعلام نشه، مردم هم ندونن، اما خب نمیتونست 4 تا جوان ایرانی بدین کار انجام بده. این فرصت به شرکت ایرانی داخلی داده بشه که کمک کنه برای توسعه زیر ساخت.
خب صحبت شما بر اینه که اگر حرف از این هست که ما به دنبال راهکارهای مقابله با تحریم و از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات باشیم، این کاملا باید داخلی باشه و اگر یه بخشش خارجی است اشکاله؟
نه اصلا بحث این نیست. ببین خلاصه همونجوری که تو ابتدای صحبت ها عرض کردم، ما خب تو کشوری نیستیم که تو لبه تکنولوژی باشیم، حتما از مشاوره خدمات مثل همه کشورها باید استفاده کنیم. دانش خلاصه این دانش وجود داره و مغز افزار داستانه به عقیده من،
ولی
اما خب این باید در کنارش تربیت نیرو هم انجام بشه. شما با خبری تو همین حوزه کسب و کارهای دانش بنیان این همه دوره داره برگزار میشه، حالا در اصطلاح مدل های مختلف. واقعا این دوره ها یا برگزاری این ایونت ها خروجیش چیه؟ یعنی اصلا مردم چجوری میتونن خروجی اینو لمس کنن؟ طرف مثلا یه دانشجو یه هزینه ای پرداخت میکنه، واقعا روی این دوره هم نظارتی نیست؟ یعنی به نظر من که نظارتی نیست، مثلا طرف مثلا شاید تجربه فنیش به اون میزان نیست، تا حالا اصلا تو این حوزه کار نکرده، از طریق رسانه شبکه‌های اجتماعی میاد یه دوره برگزار میکنه، اصلا با کار کرد اون دوره کار ندارم، اما واقعا خروجی نداره. اگه خروجی داشت وضعیت خب کسب و کار به این صورت نبود. یعنی ما یه تعداد فارغ التحصیل از دانشگاه داریم تربیت میکنیم تو حوزه‌های فنی، تو حوزه‌های مختلف، که واقعا به درد شاید مدیریت کردن یک سری از سرویس‌های با حجم بالا و با ترافیک بالا دردشون نخوره. یعنی مثلا ما مجبور باشیم که بریم از خارجی بریم، اشکال نداره باید از خارجی بیاریم، اما در کنارش تربیت نیرو هم داشته باشیم. یعنی واقعا اون انتقال تکنولوژی انجام بشه. من فکر میکنم بیشتر شکل کار داره اینجا رعایت میشه، هیچ انتقال تکنولوژی انجام نمیشه.
خب توجه به چالشی که برشمرید، اجازه بدید که نظر تکمیلی آقای دکتر نوری‌خواه رو این دفعه جویا بشیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من فکر میکنم البته حتی این نیروها هم در کشور وجود دارند و توی حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات بالاخره تو دانشگاه‌ها، توی مراکز مختلف تربیت میشن، اما اتفاقی که میفته اینه که بلافاصله این نیروها جذب میشن خارج از کشور. یعنی اگه واقعا ما این نیروها رو نداشتیم، اینجوری نبود که ببینیم مکرر داریم میبینیم و تعداد بسیار زیادی از نیروهایی که تو حوزه فناوری اطلاعات، حداقل من اطلاع دارم، دارن مهاجرت میکنن خیلی هاشون. پس اگر بحث این هست که ما بتونیم تو کشور خودمون استقلال داشته باشیم، بتونیم خدمات مختلف رو به مردم بتونیم ارائه بدیم، باید بتونیم از این نیروها استفاده بکنیم. یعنی واقعیتش اینه که خیلی از این امکانات وجود داره تو کشور خودمون، همونجوری که امکانات منابع طبیعی خیلی خوبی داریم، همونجوری که بالاخره خیلی از سرمایه هایی که مثلا مطرح میشه سرمایه خارجی بیاد، این سرمایه تو کشور وجود داره، سرمایه‌ای که مردم توی صندوق‌های بازنشستگی تو جاهای مختلف گذاشتن برای این کار و دولت و حاکمیت هم موظفه که بیاد این سرمایه ها رو هدایت بکنه. اینها میره برای مثلا پرداخت به یک مدیری که شاید نگاهش اینه که از متخصصین خارجی استفاده بکنه، حقوقای مثلا شاید چند هزار دلاری و چند هزار یورویی در ماه، به جای اینکه اینها صرف بشه برای نیروهای فنی، نیروهایی که واقعا کار آمدن، داره صرف یه سری مدیرانی میشه که واقعا نگاهی به تولید داخل ندارن و نتیجهش این میشه که مثلا یه نیروی فنی قوی که تو کشور هست میره تو آلمان، میره توی هلند، میره تو آمریکا، کانادا، خیلی از کشورهایی که صاحب فناوری هستن اونجا تو یک شرکت موفق جهانی که تو لبه فناوری هست اونجا مشغول به کار میشه. یعنی هم دانشش رو داره، هم دانش فنی که با مطالعه و کار و بالاخره کار فنی توی عمل لازمه. خیلی از نیروهای داخلی دارن، واقعا کارشناسای خوبی داریم توی کشور که با توجه به اینکه درآمد مناسبی ندارن خیلی راحت میبینیم که مهاجرت میکنن. پس انگار که همه اجزای مورد نیاز وجود داره تو کشور، اما یه مدیریت صحیحی وجود نداره و خیلی از مدیرانی هم که تو بعضی از این شرکت‌ها دارن فعالیت میکنن که میبینیم که یه بخشیش در مالکیت یه شرکت خارجی است، یه بخشیش هم میبینیم که دولتی حاکمیتیه. یعنی اگر یه بخشیش خارجیه، خب با توجه به حساسیتایی که وجود داره اون بخش دیگرش میبینیم که یه جورای دولتی حاکمیتیه و اگر حقوقای خیلی بالایی پرداخت میشه به مدیران اون شرکت‌ها، از بالاخره بیت المال داره پرداخت میشه، به جای اینکه این هزینه‌های گزاف بشه برای مدیران آنچنانی و از اون طرف کارشناسان خارجی. خب همین هزینه میتونه بشه برای کارشناسان داخلی که یک پرداختی مناسبی داشته باشه طرف و بتونه تو کشور خودمون بالاخره ادامه کار بده. اینها نکات کلیدیه که اگه ما بخوایم بریم به سمت و سویی که کشور به یک پایداری خیلی خوبی برسه در مقابل تحریم‌ها، واقعا مسیر رو باز میکنه برای اینکه ما بتونیم از بهترین فناوری‌ها استفاده بکنیم تا اینکه این خدمات رو تو کشور خودمون ارائه بدیم. و واقعا هم شدنیه. یعنی اگر تو بعضی از زمینه‌ها کمبود داریم توی کشور، تو حوزه دانش و فناوری با توجه به اینکه تعداد مهندسایی که تو کشور تربیت شده زیاده و دانشگاه‌های خوبی هم تو این زمینه فعالیت کردن و فارغ‌التحصیلای خوبی داریم، اگه بتونیم از اینها به خوبی استفاده بکنیم، میتونیم کشور رو در قبال تحریم‌ها بیمه بکنیم و فراتر از اون بتونیم درآمدهای خوبی ایجاد بکنیم، هم داخل کشور هم تو دنیا. اما یه بخشی از مشکلات اینه که بعضی از شرکت‌هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن واقعا نگاه رو به داخل ندارن و خیلی از کارهایی هم که دارن میکنن از جنس تبلیغاتی است. پس به نظر من مسیر بازه، نمونه های خوبی هم تو این حوزه فعالیت میکنند، اما واقعا نباید به این اکتفا کرد. ما باید بریم به سمتی که تمام خدمات اساسی و حیاتی و راهبردی که تو حوزه فناوری اطلاعات مورد نیاز هست در کشور، اینا رو حداقل بتونیم در کشور ارائه بدیم. اینکه خدمت حیاتی باشه که تو کشور داره ارائه میشه و زیر ساختاش به گونه ای باشه که قطع بودن یا وصل بودنش به اراده یک کسی اون طرف مرزها بستگی داشته باشه، این به نظرم یه اشتباه راهبردیه. و اگر داریم تو اون حوزه هزینه میکنیم، واقعا راهکارهایی هست که بتونیم از چنین چیزی جلوگیری بکنیم.
حتما.
که من فکر میکنم در مورد راهکارها هم یه مقدار باید بیشتر صحبت
کنیم. خب پس اجازه بدید که اگر آقای مهندس کاشی نکته‌ای دارن بفرمایند، در غیر این صورت راهکارهای شما رو هم بشنویم. نکته‌ای دارید آقای مهندس کاشی؟
خواهش می‌کنم، فقط من یه نکته کوچیک دارم، شاید بشه اینجا تو قسمت راهکارها هم صحبت‌های دکتر شامل این بحث هم بشه. توی خیلی از کشورها برای حوزه‌های اقتصادی میان یک سری دوره‌های یا برگزار می‌کنن. حالا تو کشور ما تبدیل شده به دوره‌های ارتباط با صنعت از طریق دانشگاه‌ها. ما میتونیم یک سری از دوره‌های فشرده رو برای حل مسائل صنایع داشته باشیم داخل کشورمون که کسب و کارها برای ارائه راه حل تو حوزه اون مسائل بیان وارد بشن و کاندید بشن و یه جای عهده‌دار تضمین این باشه که اگر ایده یا مدل کسب و کاری یا روش اون شرکت دانش‌بنیان به درد اون صنعت خورد، اون صنعت واقعا هزینه‌شو پرداخت کنه. یعنی مثل یک شرکت بزرگ باهاش برخورد بکنه، با اینکه میگه چند تا جوان بودن اومدن یه ایده ای داشتن، حالا ما اونو خودمون بررسی میکنیم، ایده ها رو بگیره. یعنی چون این بی‌اعتمادی الان وجود داره، خیلی از مشکلاتی که تو کشورمون وجود داره شاید با یه تدبیر، با یه مدل ارائه خیلی خوب و صحیح توسط چند تا جوان یا شرکت خیلی کوچیک بتونه حل بشه، اما میرن به سمت یه کمپانی بزرگ، یه شرکت بزرگ که هزینه های میلیونی و هزینه های خیلی بالای ارزی برای اون شرکت یا اون کسب و کار میتونه داشته باشه. من به نظرم این دورها تقویت بشه تو کشورمون، یعنی دورهای ارتباط با صنعت و برگزاری دورهایی که توی اون فراخوان بشه به شرکت ها، به کسب و کارها، برای ارائه راه حل های که صنایع مشکلاتشون از اون طریق حل کنه. حالا ما داریم فوکوسمون روی حوزه ICT هست، خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها این مسائل رو میتونن از طریق فراخوان برای شرکت‌ها و یه جایی که عهده‌دار این ایده و تضمین این ایده بشه و پرداخت هزینه‌اش بتونن حل کنن.
بسیار خب، ما راهکارهای شما رو شنیدیم آقای مهندس‌کاشی، اجازه بدید که در نهایت راهکارهای عملی آقای دکتر نوری‌خواه رو هم بشنویم.
یه نمونه‌ای رو که از دوستان تعریف می‌کرد که رفته بودن توی شرکتی، شرکت فولادی، و کلی تلاش کرده بودن برای ارائه یک راهکار برای حل مشکل اون شرکت، پس از اینکه کامل راهکارشون رو توضیح دادن و همه ابعاد رو شرح دادن برای گرفتن اون کار، خب اینو شنیدن که خب ما نیازی به کمکتون نداریم، و بعد همین اتفاق، همون کار رو اون شرکت خودش به صورت جداگانه انجام داد و به نوعی از دستاورد این جوانانی که می‌خواستن تو این حوزه فعالیت بکنن استفاده کرد بدون اینکه ریالی پرداخت بکنه. حقوق مالکیت معنوی یکی از موضوعاتی است که در کشور خودمون باید به خوبی دنبال بشه، و اگر راهکارهایی توسط شرکت‌های کوچک داره عرضه میشه، شرکت‌های بزرگ اینگونه نباشه که مثلا با پرداخت یک هزینه ناچیزی بتونن اون خدمات رو بگیرن، در صورتی که در قبال شرکت‌های خارجی به راحتی حق لایسنس میلیاردی پرداخت می‌کنند و براشون کاملا جا افتاده. اخیراً می‌دیدم بازی که از این شرکت‌ها فراخوان داده که برای این موضوعاتی که مطرح کردیم و این مسائلی که داریم، افراد اگر پیشنهاداتی دارن بیان مطرح بکنن، ما جایزه میدیم. ولی خب واقعاً تو فاز اقتصادی این که مثلا 100,000 تومان جایزه داده بشه به یک جوونی که یه راهکاری ارائه داده، این نه دردی از اون شرکت دوا میکنه، نه دردی از اون فرد. شرکت‌ها نیاز دارن به راهکارهایی که به صورت بلند مدت بشه روش سرمایه گذاری کرد، و افراد هم باید بتونن کسب و کار خودشون رو شکل بدن بر اساس ارائه این راه حل‌ها. و خب این جز با احترام به مالکیت معنوی ممکن نیست، و در حوزه راهکارهای فنی هم واقعا امروزه تو دنیا نرم افزارها و حتی سخت افزارهای متن باز یا اوپن سورس واقعا تبدیل به یک جریان جهانی شدن که اگر شرکت‌های بزرگ نمیخوان خدماتشون رو به ایران ارائه بدن و معتقدند که حالا دولت امریکا یا بعضی از دولت‌ها تحریم کردن و نمیتونن اینا خدمات به ایران بدن، این شرکت‌ها بسیاریشون شرکت‌هایی هستن که خدمات انحصاری دارن ارائه میدن. و چه بهتره که از همین فرصت استفاده بشه برای گذار به سمت خدمات غیر انحصاری و خدماتی که دانشش و ابزارهاش در اختیار همگان هست. و خب ابزارها و نرم افزارها و سخت افزارهای متن باز امروز تو دنیا خیلی جا افتادن و به لحاظ فناوری حتی در بعضی زمینه‌ها از برخی شرکت‌های بزرگ هم حتی پیشی گرفتن و خدمات بهتری رو ارائه میدن، ابزارهای بهتری رو دارن در اختیار قرار میدن. این یکی از راهکارهایی است که میشه دنبال کرد و به پیش برد و تو کشورمون هم تا الان استفاده شده. اگه به خوبی مدیریت بشه فکر میکنم یکی از راهکارهای دسترسی به فناوری در کشور ما خواهد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، دکتر حسین نوری‌خواه مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، ازتون صمیمانه سپاسگزارم. همینطور حضور ارزشمند آقای مهندس محمد حسین کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه خیلی از شما شنوندگان قرار گرفته باشه. باز هم میگم شماره پیام کوتاه 30,000,3637 در اختیار شماست، و میتونید اگر حرفی دارید، نقدی دارید، نظری دارید، حتما به دست ما در برنامه اقتصاد مجازی برسونید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا شنیدار دیگر. خدایگر و نگهدارتون باشه.
هیچ کس برای خریدن یک گلدان باغچه‌اش را نمی فروشد. هیچ کس سلامتیش را به مزایده نمی گذارد. موفق‌ها هوشمندانه ریسک می کنند. هر کس سرمایه‌ای دارد، اما بهترین ها در شروع سرمایه های مازاد خود را به کار می گیرند.
برای شروع کار از سرمایه های مازاد خود استفاده کنید و سرمایه های ضروری خود را وارد بورس نکنید. اصطلاحاً فرش زیر پای خود را برای سرمایه گذاری در بورس نفروشید.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. در هفته گذشته 16 میلیارد و 22 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 3705 میلیارد تومان در 838 هزار نوبت توسط معامله‌گران جابجا شد در بورس اوراق بهادار، که به لحاظ حجم 43% افزایش رو شاهد هستیم، به لحاظ ارزش معاملات 9% و به لحاظ نوبت‌های معاملات هم 30% رشد رو به صد رسوند معاملات هفته گذشته. شاخص بورس هم معاملات اول هفته رو در ارتفاع 185444 واحد شروع کرد که با رشد 2455 واحدی که معادل رشد 2% هست در پایان هفته در ارتفاع 160899 واحد قرار گرفت. و نگاهی هم به معاملات هفته گذشته به صورت روز شمار اگر بخوایم بندازیم، در روز شنبه شاهد رشد 2300 واحدی شاخص بورس بودیم، در روز یکشنبه 526 واحد افزایش شاخص داشت، در روز دوشنبه به رشد 95 واحدی بسنده کرد و در روز سه‌شنبه هم در حالی رشد 435 واحدی داشت که در روز چهارشنبه 941 واحد شاخص بورس افت کرد. در مجموع هفته پرحجم به لحاظ معاملاتی برای فلزات اساسی، پالایشگاهی، پتروشیمی و همچنین گروه بانکی بود در هفته گذشته. و نگاهی هم به معاملات به صورت کلان نشون میده که هفته متعادلی رو پشت سر گذاشتیم و ممکنه این روزها بازار سرمایه تحت تاثیر خبرهای مختلف اندکی رشد کنه یا اندکی کاهش پیدا کنه، که جای نگرانی برای سهامداران نیست و این رشدها و افتهای شاخص بورس قیمت‌ها میتونه کوتاه مدت باشه. در مجموع شاید بگیم فضای بیخبری بر بازار سرمایه حاکم هست و اون چیزی که خیلی برای بازار سرمایه ته روزهای پیش رو و هفته‌های آینده خیلی مهم میتونه باشه گزارش نهمایه ای هستش که شرکت‌ها میتونن منتشر کنن و بسته به نوع صنعت، عاملی که تاثیرگذار بوده بر اون صنعت، میتونیم شاهد رشد شاخص بورس قیمت سهام باشیم یا اینکه کاهششون رو پیش بینی کنیم. از طرف دیگه مؤلفه به نام بودجه همواره در سه‌ماه پایانی سال میتونسته اثرگذار باشه و این روزها هم شاهد این موضوع هستیم. رفته رفته با تشریح جزئیات بیشتری از بودجه سال آینده و تصویب بندهای مختلف اون، شاهد این موضوع خواهیم بود که بازار سرمایه چقدر میتونه تحت تاثیر این موضوع باشه. از طرف دیگه طی روزهای گذشته مشاهد این بودیم که تعلق نرخ روز شمار به سپرده‌های بانکی لغو شد و این خب به هر حال خبر خوبی برای بازار سرمایه بود، چرا که از این جهت که امکان افزایش نرخ سود بانکی بالا بره خیلی کاهش پیدا کرد و خیال سرمایه‌گذاران راحت شد که سرمایه‌ها دست کم به سمت بازار مالی یا بانک‌ها نخواهد رفت و کماکان در بازار بورس خواهد موند. می‌دونیم که شاهد رکود هم در سایر بازارها از جمله خودرو، طلا، ارز و سکه هستیم که این هم می‌تونه عامل دیگه‌ای برای ماشی که نقدینگی بهانه کافی رو برای حضور در بازار سرمایه داشته باشه. و نکته پایانی این هستش که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم حجم ارزش معاملات سطح خیلی خوب و قابل قبولی بود و همین ها به این مفهوم هستش که نقدینگی کماکان به دنبال بهانه‌ای برای ماندن در بازار سرمایه می‌گرده. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
We'll be right back. رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها می